ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 23 بهمن ماه سال 1392، 12 فوریه سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخسر ابراهیمی روز چهارشنبه هم در ژنو ادامه یافت. این مذاکرات از دیروز آغاز شد و بنابر گزارش‌ها پیشرفت چندانی نداشته است. دولت سوریه و اپوزیسیون در مورد اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند. همزمان در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه، آمریکا و اخسر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، روز پنجشنبه در ژنو درباره وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، و گنادی کاتیلوف، همتای روس و نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است که اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. هیئت از این صندوق اخیراً به تهران رفت و با مقام‌های ایران از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش آمده است که انجام این اصلاحات برای جلوگیری از تضعیف بیشتر اقتصاد ایران ضروری است. صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعی از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران را به تحلیل برده، همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در این حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علائمی از ضعف نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشش گفته است ایران اکنون بر سر دوراهی قرار دارد و دولت جدید باید برنامه اصلاحات اقتصادی فوری و بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای اعتبارات مالی و سرمایه به اجرا بگذارد. حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران، روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح می‌شود بلوف سیاسی خوانده و گفته جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس، او گفته است که جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای این نبرد برنامه‌ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد این هشدار را می‌دهند که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ایران تهاجم شود به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهند کرد. او افزوده که اگر از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به ایران حمله شود آنجا را خواهند زد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه پیشنویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم نکونام دلیل تهیه چنین طرحی را منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در رفع مشکلات جوانان ذکر کرده و گفته است که این طرح به امضای 15 نماینده رسیده و پس از بررسی ایرادهای بودجه سال 93 در شورای نگهبان این طرح به هیئت رئیسه مجلس داده می شود. ابراهیم نکونام افزوده که تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق می تواند کمک شایانی به حل مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان بکند و علاوه بر تسهیل ازدواج در این وزارتخانه راهکارهای کاهش تمایل جوانان به طلاق و جدایی نیز بررسی خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا از این موضوع بیشتر خواهید شنید. انتقاد باراک اوباما از سیاست‌های مسکو در قبال سوریه. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین گزارش‌ها درباره 2 تخلف مالی بزرگ در ایران. دیدگاه انتقادی چند روحانی بلندپایه ایران درباره شرایط سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی می‌کنیم. و سرانجام گزارش بازرسی‌های مقدماتی شهرداری تهران درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری منتشر شد. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران تا شنونده این گزارش‌ها و البته گزارش‌های بیشتر باشید. در حالی که جنگ و خونریزی در نقاط مختلف سوریه بار دیگر اوج گرفته و نگرانی سازمان ملل نسبت به عدم همکاری دولت دمشق در نابودی سلاح‌های شیمیایی اون کشور افزایش یافته، آمریکا از سیاست روسیه در قبال خطرهای ناشی از تحولات بحران سوریه به شدت انتقاد کرده. آمریکا میگوید در حالی که جنگ زدگان سوری به دلیل عملیات نظامی رژیم بشار اسد از کمک‌های دارویی و غذایی محرومند، روسیه در ظاهر نسبت به مردم سوریه دلسوزی می‌کند و هیچ تلاشی برای ایجاد تسهیلات لازم انجام نمی‌دهد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نگرانی از عدم همکاری دولت سوریه در امر انتقال و از بین بردن سلاح‌های شیمیایی این کشور بار دیگر بالا گرفته است. بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که به پیشنهاد آمریکا تصویب شده، زرادخانه سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه باید تا ماه ژوئن آینده به طور کامل از آن کشور خارج و منهدم شود. دولت روسیه هفته پیش گفته بود که دمشق به زودی مقدار بیشتری از سلاح‌های شیمیایی خود را برای نابودی انتقال خواهد داد، ولی به گفته رویترز دیپلمات‌های غربی نشانه‌ای از این کار در دست ندارند. از سوی دیگر نگرانی از گسترش گرسنگی و بیماری در بعضی از مناطق جنگی سوریه افزایش پیدا کرده است. در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فرانس و اولاند همتای فرانسوی خود از سیاست دولت روسیه انتقاد کرد.
سکرتری کری و دیگران هم در این زمینه دیگر مسیج به روسیان داد.
آقای اوباما گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا پیام مستقیمی را به روس‌ها داده که در حالی که غیر نظامیان سوری با گرسنگی دست به گریبانند، آنها نمی توانند نسبت به سلامت و بهبودی مردم سوریه ابراز نگرانی کنند. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر تعهد ایالات متحده در پایان دادن به بحران سوریه گفت که فشار نه تنها بر رژیم اسد ادامه خواهد یافت، بلکه تلاش می شود تا دولت‌های مانند روسیه و ایران درک کنند که ادامه خونریزی و از همپاشیدگی درونی سوریه به سود هیچ کس نخواهد بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه با معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه ملاقات و رایزنی خواهد کرد و پس از این دیدار نشست مشترکی با نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن خواهد داشت. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تلاش‌های خانم وندی شرمن معاون این وزارتخانه برای پیشبرد گفتگوهای صلح سوریه تاکید کرد.
We do note of course and certainly agree that very little progress.
خانم جم پسکی با اشاره به دشواری گفتگوها نسبت به پیشرفت اندک در مذاکرات هم ابراز تأسف کرد و افزود که سیاست واشنگتن فشار بر رژیم اسد برای شرکت سازنده در گفتگوهاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین نسبت به پیشرفت چشمگیر گفتگوها در هفته جاری ابراز تردید کرد و اظهار داشت آمریکا برای فشار بر رژیم اسد جهت شرکت جدی در مذاکرات تلاش‌هایی در سطح بین المللی انجام می‌دهد. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که روند تلفات انسانی در جنگ‌های سوریه شتاب بیشتری گرفته و از تاریخ دوم تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه آماری نزدیک به 5000 تن کشته در سوریه ثبت شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه گزارش می‌داد. در همین باره همکارم فریدون زرنگار گفتگوی کرده با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه و نظرش رو درباره موقعیت کنونی کنفرانس ژنو پرسیده. از حسن هاشمیان:
اون چه که انتظار بود این که بازیگران بین المللی به شکلی با استفاده از ابزارهای بین المللی مانند شورای امنیت مسائل دیگه این قضایا را به جلو ببرند. منتها الان مشخصه که امکان چنین چیزی هم وجود نداره، چون که الان که ما می‌بینیم یک قطعنامه برای موضوع انسانی میخواد تصویب بشه، روسیه به چه شکل مخالفت میکنه و معتقده که تصویب چنین قطعنامه‌ای در مورد مسائل انسانی راه را برای قدم‌های نظامی باز می‌کنه. بنابراین اختلاف بین بازیگران اصلی خیلی زیاده، اما یک احتمال خیلی کوچک وجود داره که امروز هم ما دیدیم معاون وزیر خارجه روسیه با گروه مخالفان در واقع مذاکره کرد و من فکر میکنم که این مذاکره بر سر این شده که در روزهای اخیر آقای احمد جربا موضوع فاروق شهر رو مطرح کرد. در واقع مخالفان یا رهبر مخالفان آقای احمد جربا قبول کرده که مرحله انتقالی به رهبری فاروق شهر معاون بشار اسد صورت بگیره که مدتی هم هست که از بازیگری هر نوع نقشی در سوریه دوری کرده.
چه چشم‌اندازی اصولاً برای نزدیک شدن دو طرف به هم دیگه دیده میشه؟
من معتقد نیستم که دو طرف به هم نزدیک میشن، چون که از لحاظ قبول اصول مذاکره از همدیگه دور هستن. آقای اکبر ابراهیمی هم بارها تکرار کرده که مذاکرات پیش نمیره، ولی اونچه که مهمه این که بازیگران بین المللی فشارهای خودشون رو وارد کنن و دو طرف رو به سوی یک راه حل اساسی پیش ببرن. این احتمال وجود داره که آمریکا و دولت‌های غربی به خصوص فرانسه به مخالفین از لحاظ نظامی کمک کنن و از این طریق بتونن موازنه قدرت در داخل سوریه رو تغییر بدن تا بشار اسد رو به شکلی تحت فشار قرار بدن و در واقع اوسیلی رو تحت فشار قرار بدن.
آقای هاشمیان، گزارش‌هایی را نیروهای مخالف اسد منتشر کردند که در آن میگن همزمان با مذاکرات ژنو شمار کشته شدگان در جنگ داخلی سوریه روزانه از همیشه بیشتر شده و بر این نظرن که آقای اسد از مذاکرات ژنو استفاده داره میکنه و کشتار رو بیشتر میکنه. آیا معنی این روند تسلط نظامی بیشتر دولت سوریه بر اوضاع است؟
نه، این به این معنا نیست. فقط به این معناست که بخصوص در زمانی که مذاکره داشت شروع میشد و بخصوص در زمانی که شروع شد و ادامه پیدا کرد، آقای بشار اسد از یک سلاح جدیدی در جنگ استفاده کرد و آن بشکه‌های انفجاریه که تلفات خیلی زیادی رو هم به ارمغان آورد. این ابزار رو در حلب استفاده کرد، در درعا استفاده کرد، جای مختلفی استفاده کرد و هدفش هم این بود که با بالا بردن این نوع سرکوب و این نوع کشتار مخالفین رو در ژنو به شکلی هدایت کنه که از ژنو خارج بشن، که اینها این موضوع رو فهمیدن و باقی موندن تا دست آقای بشار اسد رو رو کنن.
حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، 10:13 شبانگاه چهارشنبه است و شما همراه مجله شبانگاهی هستید و در ایران روزنامه شهروند چاپ تهران که روز چهارشنبه منتشر شد از افشای یک تخلف مالی بزرگ در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد. این روزنامه با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور نوشته است که مردم در سال گذشته 4000 میلیارد تومان مالیات سوخت دادند، اما این مبلغ به خزانه کشور نرفته است. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک تخلف مالی بزرگ دیگر در کشور به میزان 9000 میلیارد تومان خبر داد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم رضا جمالی.
روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه در یک گزارش تحقیقی از انجام تخلف مالی بزرگ در شرکت ملی پالایش و پخش وابسته به وزارت نفت خبر داد. طبق گزارش این روزنامه 4000 میلیارد تومان مالیات سوخت که مردم سال 91 پرداخت کردند به خزانه کشور نرفته است. در این گزارش آمده که شرکت ملی پالایش و پخش فقط در یک مورد حدود 1800 میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز نکرده است. طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش موظف بوده تا درآمدهای پالایشگاه‌های خصوصی را پس از کسر هزینه‌ها و سایر تعهدات بقیه را به خزانه کشور واریز کند. آنطور که روزنامه شهروند به گزارش دیوان محاسبات کشور استناد کرده، مانده بدهی شرکت ملی پالایش و پخش بابت تسویه بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال 91 حدود 8300 میلیارد تومان بوده است. این روزنامه با اشاره به گزارش تفریق بودجه سال 91 که از سوی دیوان محاسبات کشور ارائه شده، این سند را یکی از مصادیق سنگین تخلف در مدیریت شرکت ملی پالایش در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرده است. افشای این تخلف مالی 4000 میلیارد تومانی در حالی است که تنها یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم 22 بهمن در تهران و در سخنانی از تخلف مالی دیگری بالغ بر 9000 میلیارد تومان خبر داد.
مگر می توان تحمل کرد که یک فرد 9000 میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟
در همین حال و به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از دستور ویژه حسن روحانی برای پیگیری تخلف 9000 میلیارد تومانی خبر داد. وی بدون اشاره به جزئیات این تخلف که از سوی چه فرد یا نهادی انجام گرفته افسود که باید روند قضایی پرونده کامل شود تا بتوان درباره آن اطلاع رسانی شود. هنوز مشخص نیست که این تخلف مالی و آنچه که در شرکت ملی پالایش و پخش انجام گرفته آیا ارتباطی با پرونده فساد مالی بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که به خاطر بدهی به وزارت نفت در بازداشت به سر می‌برد مربوط است یا خیر. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، بابک زنجانی، تاجر ایرانی، بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما برای دسترسی به اخبار و گزارش های ما، اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید و همچنین برخی از اونها رو بشنوید، radiofarda.com. و ما به مناسبت سقوط نظام پیشین و سالگرد برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران، تنی چند تن از روحانیون بلندپایه با بیانیه‌های خود مراتب نارضایتیشون رو از شرایط سیاسی و اجتماعی بیان کردند. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم مهرداد قاسمفر.
آیت الله صانعی طی بیانیه‌ای به مناسبت استقرار جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه برخلاف کسانی که تصور می‌کنند با سرکوب و ارعاب می‌توان حرکت‌های اجتماعی را کنترل کرد، نوشت که قدرت ملت است که فراتر از هر قدرتی است. او مخالفان دیروز انقلاب را دایه‌های مهربان‌تر از مادر در شرایط فعلی خوانده و وظیفه به گفته او یاران انقلاب را جلوگیری از تغییر اهداف اولیه انقلاب شمرده است. آیت الله علی محمد دستغیب هم با انتشار اطلاعیه‌ای که زبانی بس تندتر داشت، نوشت که نتیجه سالهای اخیر در جمهوری اسلامی تاراج اموال مردم، روی گردانی جوانان از دین و بی‌خاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و از چهره‌های ملی مذهبی، درباره میزان اثرگذاری این گونه سخنان از سوی برخی روحانیون بلندپایه در ایران چنین میگوید:
این اعلام نظرها بخصوص آقای دستغیب و آقای صانعی و حتی تلویحاً از طرف آقای موسوی اردبیلی، باید باور کنیم که این نوع اعلام خطرها و این نوع هشدارها در حقیقت اثر میان مدت خواهد گذاشت. نمونش به نظر من اگر این حمایت‌های تلویحی بود، البته بخشیش و حمایت جامعه مدنی، برخورد با رهبران جنبش سبز که الان داریم به سوم سالگرد هستشان نزدیک میشیم، خیلی سخت‌تر میشد و خیلی آمادگی از سوی راست افراطی در ایران هست که برخوردهای بسیار تندتری بکنه. مدنیت جامعه ایران، صداهای متفاوتی که متفاوت از راست افراطی و گاهی از مواضع آقای خامنه ای مطرح میشود، شدت خشونت رو کم میکنه. ولی ای که علی با دقت داشته باشیم، در این حال وقتی فشار میاد یک سری نیروهایی که محافظه کارتران عقب میشینن، ولی پیامهای مخفی یا پیامهای غیر مستقیم به بیت رهبری میدن که از این سیاست راضی نیستن. به نظر من خوانده شدن آرای آقای روحانی هم واقعا خاطر بود.
آیت الله دستغیب نه تنها گفته است که وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت حوزه‌های علمی را تحت نظارت و کنترل درآوردند، بلکه می‌نویسد که فساد و فحشا، فرار مغزها و سرفکندگی ایرانیان در جهان نتیجه سیاست‌های این سال‌ها بوده است. آیا چنین اعتراض‌هایی در نهاد روحانیت شیعه در ایران استثناست یا اینکه تنها بازتابی از دیگر روحانیون است که ساکتند؟ تقیه رحمانی:
ببینید دقت کنید، روحانیت همواره ملاحظه کار و محافظه کار بوده. صداهای مخالف هم در زمان شاه هم افراد معدودی صدای مخالف داشتن. این طلبه های جوان بودن که تحت تاثیر روشن فکران مذهبی مثل شریعتی به حرکت در می آمدن و بعد علما رو به حرکت در می آوردن. یک مسئله است، روحانیت هنوز یک نیروی تعیین کننده در ایرانه و متاسفانه هنوز ما نیروی معادل حتی بدونه باش تعامل کنه، روشن فکران هنوز یک نیروی تعیین کننده در جامعه نیستن، زمینه که موثرن، زمینه که در این سده بخش از قدرت روحانیت ضعیف شده به خاطر به اصطلاح موازی که گاه به نام روحانیت گرفته شده و گاه اشتباهاتی که به اصطلاح صورت گرفته. ولی باید دقت داشته باشیم روحانیت سازمان رسمی دین در ایران همچنان تاثیرگذاره، ولی باید دقت بکنید در زمان شاه هم روحانیت مخالف حکومت نبود. محافظه کار بودن سازمان رسمی دین یک امر بسیار طبیعی است.
جدای از این دو روحانی بلندپایه شیعه، هادی خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی با سخنانی انتقادی از وضعیت موجود خواهان رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده است. او گفت ما می‌خواهیم که حصر برداشته شود اما زورمان نمی‌رسد.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. فراموش نکنید که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
چه بدبختی توی مملکت باید بکشیم، مرگ بر من که گفتم مرگ بر شاه.
دیروز 22 بهمن بود و مردم هیچ کدام تو خیابونا نرفتن و مرگ بر آمریکا نگفتن. هر چیز که دولت جمهوری اسلامی هم نشون میده اینا همش الکیه. فیلم ها از قبل، چون من دیروز شیراز بودم و هیچ گره ندیدم تو خیابونا.
در واقع همه این بگیر و ببندهایی که داره اتفاق میفته، در واقع این همه فشاری که روی مردم ایران هست، همه ناشی از یک غروری است که من احساس میکنم تو رفتار و تو نوع برخورد سردمدارای حکومت میبینم. یعنی اینها در واقع جوری غرور شدن که هر کی که به منصبی رسید دیگه خلاص غیر قابل انتقاده، چون من حتما برتر بودم که به این نقطه رسیدم. این غرور نمیشه هیچ جوری شکست الا اینکه خود مردم قدر شخصیت و غرور خودشون رو بدونن و غرور شکسته و از دست رفته خود رو دوباره باز بیابیم.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20 42 02 21 12 21 12. و اما با ادامه انتقاد جناح اصولگرای جمهوری اسلامی به رویکرد دولت در مذاکرات اتمی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از حقوقدانان دعوت کرد بر روی محتوای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بررسی دقیق انجام داده و در این مورد به جامعه اطلاع رسانی کنند. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قفیمی.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت با ذکر این مطلب، به گفته او از پیگیری مجدانه برنامه دولت برای ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 خبر داد. وی گفت که مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای دولتش با گروه 5+1 دستاوردهای بزرگی در بر داشته و بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل درباره محتوای توافقات هسته‌ای تاکید کرد. حسن روحانی به تازگی از سکوت دانشگاهیان درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو نیز انتقاد کرده و گفته بود که چرا به گفته او یک عده کم سواد که از بخش‌های خاصی پول میگیرند باید حرف بزنند اما بزرگان، دانشگاهیان و اساتید ما سکوت میکنند. دعوت تازه حسن روحانی از حقوقدانان در حالی صورت میگیرد که یک روز پس از دعوت او از دانشگاهیان برای شکستن سکوت، صادق زیبا کلام استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز 16 بهمن خبر داد که به خاطر ارسال نامه انتقادی نسبت به نظرات جناح اصولگرا در خصوص برنامه هسته‌ای به دادستانی احضار شده و همکنون با قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد است. صادق زیبا کلام در دو نامه‌ای که به حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان فرستاده از جمله ابراز عقیده کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران مقرون به صرفه نبوده و ایران با توجه به هزینه‌هایی که در این راه داده نباید بدین شکل به دنبال این فناوری می‌رفت. این نامه‌ها در وبسایت انتخاب منتشر شد که متعاقب آن این سایت به طور کلی از دسترس خارج شد. در واکنش به دعوت رئیس جمهور از دانشگاهیان برای ابراز نظر، محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین مشارکت نیز گفت در حالی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ممنوع الخروج است، نمیتوان از دیگران انتظار داشت سخن بگویند. کم سواد خواندن منتقدان به توافقنامه ژنو نیز همچنان واکنش‌های تند جناح اصولگرا را در بر دارد و در این رابطه 19 نماینده مجلس روز 19 بهمن طی نامه‌ای از رئیس صدا و سیما خواستند تا فرصتی به آنها بدهد تا به این اظهارات حسن روحانی واکنش نشان دهند. بر اساس توافق ژنو که روز 3 آذر ماه به دست آمد، ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان توافق کردند که در ازای تعلیق غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم توسط ایران و همکاری با بازرسان آژانس 4,200,000,000 از دارایی‌های ایران آزاد شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که به غیر از پیامگیر رادیو فردا که شما میتونید باش در تماس باشید، همچنین اگر نظری درباره گزارش‌هایی که میشنوید دارید میتونید به ما اس ام اس یا پیامک بفرستید. شماره پیامک گیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگه خواستید میتونید یادداشت کنید. شمارش هست 20420-603-87-41-50. و در حالی که آتش کنجکاوی شهروندان تهرانی درباره مقصر حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری فروکش کرده، شهرداری تهران سرانجام گزارش بازرسی های مقدماتی خود را از این حادثه منتشر کرده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم محمد زرقامی.
اگرچه محمد باقر قالیباف شهردار تهران وعده داده بود که ظرف مدت 15 روز گزارش حادثه ی آتش سوزی ساختمان 117 خیابان جمهوری اسلامی منتشر می شود، اما با اندکی تأخیر این گزارش از طریق مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. گزارشی که با توجه به اظهارات مقام های مسئول در روزهای ابتدایی وقوع حادثه ی آتش سوزی به ظاهر نکته جدیدی را به همراه ندارد و همچنان بر مسئله کار نکرد نردبام اول به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر این حادثه تأکید شده است. در کنار این عامل نیز به مسئله ازدحام جمعیت در محل حادثه به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای استقرار نردبام دوم اشاره شده است. این گزارش همچنین ضمن تقدیر از فرماندهی عملیات امداد و نجات در صحنه حادثه به ناایمن بودن ساختمان، بی توجهی مالک به اخطارهای شهرداری در این باره و وجود مقادیر قابل توجهی از اشیاء و مواد محترقه در مسیر پله‌ها به عنوان دیگر عوامل اصلی حادثه آتش سوزی پرداخته است. در پی حادثه آتش سوزی در ساختمان 117 خیابان جمهوری اسلامی تهران، دو زن به نام‌های نسرین فروتنی و آذر حق نظری از بیم گرفتار شدن در شعله‌های آتش از ساختمان خود را به پایین پرت کردند. دست به دست شدن عکس‌ها و فیلم‌های این حادثه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را به عملکرد آتش نشانی و مدیریت شهری در پی داشت. این مسئله موجب شد تا رئیس جمهوری ایران، رئیس سازمان بازرسی و شورای شهر تهران هر کدام به این حادثه واکنش نشان دهند. در پی این واکنش ها و موج اعتراض های اجتماعی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز دو آتش نشان را در این رابطه بازداشت کرد که هر دو با سپردن قرار تامین به طور موقت آزاد شدند. گزارش شهرداری تهران در حالی منتشر می شود که خانواده دو زن قربانی این حادثه پیشتر در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران آتش نشانی را عامل اصلی مرگ آن دو دانستند و در این رابطه به دادسرای تهران نیز شکایت کردند. در پایان گزارش 7 ماده‌ای شهرداری تهران آمده است که دلایل اصلی عنوان شده به دلیل آنکه بخشی از پرونده به نوشته این اطلاعیه قضایی است، در حال پیگیری است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
و این گزارش همکارم محمد زرقامی ما رو میرسونه به ثانیه های پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. میتونید از طریق وبسایت ما و صفحه فیسبوک ما همچنان همراه ما بمونید. در ادامه شنونده بخش موسیقی خواهید بود و پس از اون بخش های دیگر خبری. مجله بعدی ما 12 شب در ایران خواهد بود. چهارشنبه شب آرومی داشته باشید.